ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 20 آذر ماه 1392 برابر با 20 دسامبر سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 1 درجه در اینجا و 7 درجه هم در تهران. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید، از حالا به مدت 45 دقیقه در مجله شامگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله میشنوید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از بهروز کارونی. سلام بر شما آقای کارونی.
سلام آقای فاطمی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلام کرد که میخائیل خودورکوفسکی، میلیاردر سابق نفتی روسیه، وارد برلین، پایتخت آن کشور شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، میخائیل خودورکوفسکی روز جمعه از زندان آزاد شد. آزادی آقای خودورکوفسکی پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، فرمان عفو را صادر کرد. کاخ کرملین اعلام کرد که عفو آقای خودورکوفسکی بر اساس دلایل انسان دوستانه صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه با اشاره به دریافت نامه‌ای از آقای خودورکوفسکی و درخواست عفو گفته بود که احتمال عفو او وجود دارد. میخائیل خودورکوفسکی، رئیس سابق شرکت نفتی یوکاست، در سال 2003 میلادی دستگیر شد و در سال 2005 میلادی به تخلفات مالیاتی محکوم شد. او یک بار هم به دلیل اختلاس در دادگاهی در سال 2010 دادگاهی و محاکمه شد. شرکت ملی گاز ایران دلیل قطع شدن جریان گاز و افت فشار در جریان انتقال گاز در برخی شهرها و روستاهای آذربایجان غربی را مشکلات فنی اعلام کرد. خبرگزاری مهر با اشاره به کاهش دمای هوا در اکثر استانهای ایران گزارش داد که در طول 48 ساعت گذشته جریان گاز برخی از شهرها و استانهای غرب ایران، به ویژه در استان آذربایجان غربی، قطع و یا با افت فشار شدید همراه شده است. علاوه بر این، در طول هفته جاری به دلیل کمبود گاز طبیعی، گازرس سانی به برخی از صنایع همچون کارخانه‌های سیمان و نیروگاه‌های برق به طور کامل متوقف و یا به حداقل کاهش یافته است. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز جمعه در ژنو سوئیس اثر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محور این مذاکرات که از روز پنجشنبه آغاز شد، تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو است. بر اساس توافقنامه 3 آذر ماه ایران و اعضای گروه 5+1 در ژنو، تهران پذیرفت فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و در مقابل این گروه پذیرفت برخی از تحریم‌های ایران را کاهش دهد. مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 5+1 ادامه مذاکرات روز 21 آذر است که متوقف شده بود. به نوشته ایرنا، مذاکرات روز 21 آذر به دلیل اقدام آمریکا که نام 19 شخص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌ها علیه ایران قرار داد، متوقف شده بود. خبرگزاری فارس با انتشار تصاویری خبر داد که پنجشنبه عصر زنجیری انسانی دیگری در شهر اهواز در اعتراض به انتقال آب رود کارون به مناطق دیگر برگزار شده است. این خبرگزاری به تعداد شرکت کنندگان در این زنجیری انسانی اشاره نکرد، اما سایت‌های محلی تعداد شرکت کنندگان را هزاران تن برآورد کردند. پیشتر نیز چند زنجیری انسانی دیگر در اعتراض به انتقال سرشاخه‌های رود کارون به مناطق دیگر از جمله استان اصفهان و آلودگی هوای استان خوزستان برگزار شده بود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات هوایی ارتش سوریه به شهر حلب را همانند جنایت علیه بشریت خواند و خواستار توقف این حملات شد. خبرگزاری فارس به نقل از پزشکان بدون مرز گزارش داد که از روز یکشنبه گذشته تا کنون حملات هوایی به شهر حلب، به ویژه با بمب‌های بشکه‌ای، حدود 190 کشته و نزدیک به 900 زخمی بر جای گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با انتقاد از حملات هوایی ارتش سوریه گفت که انجام این حملات علیه غیر نظامیان غیر قابل قبول است. جنگ داخلی در سوریه که از 33 ماه پیش شروع شد، تا کنون بیش از 100 هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها شهروند سوریه را آواره کرده است. و سفیر ایران در روم اعلام کرد که قرار است وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه به تهران سفر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش مظفری گفت که اما بونینو در سفر 2 روزه خود با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ایران دیدار خواهد کرد. بر اساس این گزارش، ایتالیا اولین شریک تجاری تهران تا پیش از اعمال تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران بوده است. آقای فاطمی.
ممنونم آقای کارونی. خبرها را از بهروز کارونی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. در ترکیه پس از بازداشت‌های اخیر ده‌ها تن از فعالان اقتصادی و مقامات بلندپایه دولتی، تغییرات و جابجایی‌های وسیعی در سطح مدیران پلیس در چند شهر بزرگ و در دادستانی استانبول رخ داده است. گزارشی در این باره خواهید شنید. جمعی از سناتورهای ارشد آمریکا با لایحه 26 تن از همکاران خودشون برای تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران مخالفت کردند. نگاهی داریم به نامه این سناتورها. آخرین اظهارات مقام‌های ارشد روسیه و آمریکا بار دیگر نشون داده است که مسئله دفاع ضد موشکی همچنان یکی از مهمترین چالش‌ها در روابط این دو کشور است. گزارش در این باره خواهید شنید. یک مقام مسئول در وزارت راه ایران گفته است 1.5 تا 2 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان هوایی ایران اختصاص خواهد یافت. البته موکول است این به کاهش یا رفع تحریم‌ها. نگاهی داریم به این موضوع. در بخش دوم مجله شامگاهی مانند هر جمعه برنامه جامعه رو خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. در ترکیه پس از عملیات گسترده دستگیری ده‌ها تن از فعالان اقتصادی، کارمندان بلندپایه دولتی و مشاوران وزیران، تغییرات و جابجایی وسیعی در سطح مدیران پلیس در چند شهر بزرگ و در دادستانی استانبول رخ داده است. در بین دستگیر شدگان نام فرزندان وزیران اقتصاد، کشور و شهرسازی و یک تاجر ایرانی تبار نیز دیده می شود. تحقیقات درباره پرونده فساد مالی، پولشویی و رشوه‌دهی که از چند سال پیش شروع شده بود، روز سه‌شنبه به دستور دادستانی استانبول و بدون اطلاع مقامات ارشد پلیس و دولت رجب طیب اردوغان وارد مرحله دستگیری متهمان و ضبط اموال و دارایی‌های آنها در ترکیه شد. گزارشی از جمشید زند.
سه روز پس از عملیات گسترده دادستانی و پلیس استانبول که به دستگیری 52 نفر از فعالان اقتصادی، فرزندان سه وزیر دولت اردوغان و تعدادی از کارمندان بلندپایه دولت منجر شد، به دستور نخست وزیر و وزیر کشور بسیاری از مدیران پلیس از کار برکنار شدند. تنها در اداره کل پلیس در آنکارا 14 مدیر شعبه از کار برکنار شدند و به گزارش رسانه‌های ترکیه اخراج رؤسای پلیس در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا و ترابزون ادامه دارد و احتمالاً در شهرهای دیگر نیز جابجایی‌هایی صورت خواهد گرفت. روز گذشته هم ده‌ها نفر از رؤسای پلیس از جمله رئیس پلیس استانبول از کار برکنار شدند. عملیات روز سه‌شنبه که بدون اطلاع مقامات ارشد پلیس و دولت و به دستور دادستانی استانبول انجام شد، به گفته تحلیلگران ترکیه از بزرگترین پرونده فساد مالی، پولشویی و رشوه‌دهی در آن کشور پرده برداشت. روز جمعه 8 تن از دستگیر شدگان به دستور دادگاهی در استانبول زندانی شدند و بررسی پرونده 27 متهم دیگر هم ادامه دارد. تاکنون 9 نفر از دستگیر شدگان پس از بازجویی‌های اولیه آزاد شدند. در همین حال در آنکارا گفته می شود رجب طیب اردوغان به زودی 7 تا 11 نفر از وزرای کابینه خود را تغییر خواهد داد. بر پایه برخی گزارش‌ها وزرای اقتصاد، کشور و شهرسازی که نامشان در این پرونده برده شده و فرزندان آنها دستگیر شده اند، به آقای اردوغان اعلام کردند که آماده هستند از مقام‌های خود استعفا بدهند. ولی تاکنون منابع دولتی این گزارش‌ها را تایید و یا تکذیب نکردند. در صحنه سیاسی ترکیه هم بحث‌ها درباره علل و عوامل بروز بحران سیاسی جدید آن کشور ادامه دارد. برخی از تحلیلگران ترکیه عملیات روز سه‌شنبه را تبلور رقابت داخلی بین حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و هواداران فتح الله گولن، رهبر معنوی بسیاری از مسلمانان ترکیه می‌دانند. گرچه روز گذشته وکیل آقای گولن هر گونه دخالت و آگاهی موکلش از عملیات روز سه‌شنبه را به شدت رد کرد، ولی شماری از روزنامه‌های آن کشور از برکناری رؤسای پلیس در شهرهای مختلف که از هواداران آقای گولن هستند خبر دادند. از سوی دیگر بحران سیاسی که با عملیات روز سه‌شنبه آغاز شد به بازارهای بورس و ارز هم تأثیر گذاشته. در 3 روز گذشته ارزش سهام در بازار بورس استانبول حدود 5% کاهش یافته و ارزش لیر ترک هم در مقابل ارزهای خارجی به شدت افت کرده است. روز جمعه بانک مرکزی ترکیه برای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر ارزش لیر، حجم دلاری را که روزانه میتواند وارد بازار شود از 50 میلیون دلار به 500 میلیون دلار افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی تا حدودی از کاهش هرچه بیشتر ارزش واحد پولی آن کشور جلوگیری کرد.
نظری دارین که میخواین به گوش بقیه برسونین؟ برای ما پیامی دارین؟ دوست دارین مهمون یکی از برنامه‌های ما باشین؟ اس ام اس راهی ساده و کم هزینه برای تماس با رادیو فردا. 2042-06-63-87-41-50.
در واشنگتن جمعی از سناتورهای ارشد آمریکا با فرستادن نامه خطاب به رهبر اکثریت دموکرات سنا با لایحه پیشنهادی 26 تن از همکاران خود برای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مخالفت کردند. نامه این سناتورها در واقع پشتیبانی از موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست که تصویب هر گونه لایحه‌ای در جهت افزودن بر تحریم‌های حکومت ایران رو عاملی مخرب در گفتگوهای هسته‌ای و حل دیپلماتیک مسئله اتمی جمهوری اسلامی میدونه. همکارمان نادر صدیقی گزارش میدهد.
در پی ارائه پیشنهاد تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران از سوی 26 تن از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، روز جمعه 10 نفر از رئیسان کمیته‌های سنای آمریکا به این اقدام واکنش نشان دادند و در نامه خطاب به سناتور هری رید رهبر اکثریت سنا تأکید کردند که لایحه پیشنهادی سناتورها منندز کرک میتواند طرح اقدام مشترک مورد توافق بین دولت‌های ایران و اعضای گروه 5+1 را از مسیر خارج کند. اشاره 10 سناتور آمریکایی به موافقتنامه موقت ژنو است که در 3 آذر ماه برابر با 24 ماه نوامبر گذشته بین قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی حاصل شد که راه حل و فصل کامل اختلاف‌ها بر سر برنامه‌های هسته‌ای حکومت ایران را هموار می‌سازد. در نامه سناتورهای آمریکایی که در واقع به پشتیبانی از سیاست دولت باراک اوباما تدوین و انتشار یافته، همچنین گفته شده که در صورت عدول دولت ایران از مفاد طرح اقدام مشترک و یا ناکامی در دستیابی به یک پیمان دائمی برای حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی تهران، کنگره آمریکا باید بیدرنگ لایحه تحریم‌های جدید را در دستور کار قرار دهد. ولی در شرایط کنونی نویسندگان نامه معتقدند که وضع تحریم‌های جدید صرفاً به سود کسانی در ایران خواهد بود که برای شکست گفتگوهای دیپلماتیک تلاش می‌کنند. با این حال 26 سناتور دیگر که از تشدید تحریم‌ها پشتیبانی می‌کنند می‌گویند که فشار تحریم‌های اعمالی رژیم ایران را وادار به عقب‌نشینی کرد و ادامه فشارها این عقب‌نشینی را کامل می‌کند. ولی دولت آقای اوباما عقیده دیگری دارد و هشدار داده که در صورت تصویب لایحه تشدید تحریم‌ها رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. جی کارنی سخنگوی آقای اوباما روز پنجشنبه در کاخ سفید این نکته را در دیدار با خبرنگاران تصریح کرد.
We don't believe it will be enacted.
ما معتقد نیستیم که این لایحه تصویب بشود و مطمئناً این لایحه ضرورتی هم ندارد. در صورت تصویب رئیس جمهوری آن را وتو خواهد کرد.
I think that there is overwhelming support in the country and in the Congress for a diplomatic resolution to this conflict.
فکر می‌کنم قریب به اتفاق مردم و کنگره آمریکا پشتیبان راه حل دیپلماتیک برای رفع بحران هسته‌ای ایران هستند. این گزینه بسیار بهتری است که ما چنین چالشی با دولت ایران را به اتفاق متحدان بین‌المللی خود به شیوه دیپلماتیک و صلح‌آمیز حل می‌کنیم. حتی به هنگامی که تمام گزینه‌ها و از آن جمله گزینه نظامی بر روی میز قرار دارد.
ده سناتور ارشدی که بر پای نامه مشترک امضا گذاشتند عبارتند از تیم جانسون، خانم دیان فاینشتاین، کارل لوین، خانم باربارا میکالسکی، خانم باربارا باکستر، جان راکفلر، تام کارپر، پاتریک لیهی، رام وایدن و سناتور تام هارکین.
گزارشی بود از نادر صدیقی در باره نامه جمعی از سناتورهای ارشد آمریکا در مخالفت با افزایش تحریم‌های ایران. و اما آخرین اظهارات مقام‌های ارشد روسیه و آمریکا بار دیگر نشان داد که مسئله دفاع ضد موشکی به یکی از مهمترین چالش‌ها در روابط این دو کشور بار دیگر تبدیل شده است. روسیه پافشاری می‌کند که توافق هسته‌ای با ایران طرح استقرار سپر دفاع ضد موشکی آمریکا را بی‌معنی کرده، اما آمریکا می‌گوید حتی در صورت حل نهایی مسئله اتمی ایران از استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی خودداری نخواهد کرد. آنا رایسکایا گزارشی تهیه کرده است در این زمینه.
توافق هسته‌ای با ایران دستاویز شد تا مسکو از نو طرح استقرار سپر دفاع ضد موشکی واشنگتن را به باد انتقاد گیرد. در تازه ترین واکنش وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که موفقیت گفتگوهای هسته‌ای با ایران باعث بازبینی سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا شود. مقام‌های ناتو بارها اعلام کردند سپر دفاع ضد موشکی برای مقابله با تهدید احتمالی کشورهای همچون ایران ایجاد می‌شود، اما روسیه نگران است که این سیستم توانایی راهبردی این کشور محدود می‌کند. لاوروف در نشست مشترک با همتای لهستانی در مسکو اظهار داشت.
Анализ по-прежнему заключается в том, что эта система создает серьезные риски для глобальной стабильности прежде всего.
تحلیل ما همچنان نشان می‌دهد که سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا چالش جدی برای ثبات بین‌المللی از جمله توانایی بازدارنده هسته‌ای روسیه است. ما برانیم که اجرای کامل توافق‌های هسته‌ای با ایران دلیلی که در توجیه بخش اروپایی سپر پدافند هوایی آمریکا مطرح می‌شود را رفع خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی خود در پراگ در سال 2009 صراحتاً گفته بود چنانچه تهدید هسته‌ای ایران برطرف شود، اروپا نیاز به سپر دفاع ضد موشکی نخواهد داشت. اما اکنون کارشناسان آمریکایی حرف‌های دیگری می‌زنند.
مقام‌های آمریکایی تأکید کردند توافق پیرامون برنامه اتمی ایران دلیلی برای چشم‌پوشی این کشور از ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا نخواهد بود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید پنجشنبه در این باره به خبرنگاران گفت توافق حاصل شده به معنای حل و فصل مسئله هسته ایران نیست و طبعا موضع ما پیرامون سپر دفاع ضد موشکی تغییر نخواهد کرد. پیش از آن نیز چک هیگل وزیر دفاع آمریکا طی ویدیو کنفرانسی به همتای روسش تأکید کرد علی‌رغم توافق اتمی ژنو، آمریکا و متحدان اروپاییش همچنان به طرح پدافند موشکی خود ادامه خواهند داد. پاول زلاتاریوف، کارشناس انستیتوی کانادا و آمریکا در اکادمی علوم روسیه، اهداف اعلام شده سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا را سوال برانگیز می‌داند.
Конечно, система противоракетной обороны США это вовсе не реакция на угрозу со стороны Северной Кореи или Ирана.
بیشک سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا ربطی به ایران یا کره شمالی ندارد. هدف آن مقابله با هر نوع تهدید بالقوه است. اما به نظر نمی‌رسد در حال حاضر هیچ کشوری در صدد حمله موشکی به اروپا باشد. طبعا نگرانی‌های روسیه بی اساس نیست. البته روسیه توانایی مقابله با این طرح را دارد و این نگرانی‌ها بیش از اینکه نظامی باشد سیاسی است. موسکو کاملا حق دارد وقتی که میگوید نام بردن از ایران و کره شمالی در ارتباط با این طرح صرفا بهانه است.
پنجشنبه سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد برای پاسخ به سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا از توان کافی برخورداریم و از طرح استقرار سامانه‌های اسکندر که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای است در نزدیکی مرزهای اروپا دفاع کرد و غرب را از جنجال آفرینی در این باره برحذر داشت. همان روز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با خبرنگاران در مسکو گفت روسیه سیستم دفاع ضد موشکی اروپا را تهدید برای نیروی هسته‌ای خود می‌داند و ناچار است به آن واکنش نشان دهد. او افزود که تصمیم برای استقرار سامانه‌های اسکندر هنوز گرفته نشده، اما غرب باید بداند که این سامانه‌ها تنها بخشی از مقابله به مثل روسیه خواهد بود. مقام‌های روسیه بارها هشدار دادند پافشاری واشنگتن بر گسترش سیستم دفاع ضد موشکی موجب مسابقه جدید تسلیحاتی خواهد بود.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ما مجله شامگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگر پی می‌گیریم. یک مقام مسئول در وزارت راه ایران از اختصاص 1.5 تا 2 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان هوایی ایران خبر داده. ناوگان هوایی ایران سالهاست که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های موجود میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با فرسودگی و تنگنا روبروست. آبتین صدر و گزارشی در این باره.
علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه ایران میگوید که دست کم 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان هوایی ایران اختصاص داده شده است. قائم مقام وزیر راه گفته که در صورت برطرف شدن تحریم ها نیمی از هواپیماهای زمینگیر فعال می شوند. پیشتر علیرضا جهانگیریان معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی ایران به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته بود 50% هواپیماهای ایران زمینگیر هستند. در همین حال آقای نوریان به ایسنا گفته که 5% از بودجه صندوق توسعه ملی که به نوسازی ناوگان هوایی اختصاص داده شده رقم خوبی است و غیر از صندوق خطوط اعتباری از چین و روسیه نیز فعال است. این در حالی است که به گفته آقای نوریان اگر شرایط سیاسی بهتر شود بسیاری از شرکت‌ها این آمادگی را دارند که به ایران وسایل حمل و نقل ارائه دهند و در مقابل نفت دریافت کنند. مسئله تحریم فروش هواپیما و قطعات آن به ایران، تعمیر و در نهایت تأمین سوخت آن سال‌هاست که از مهمترین مشکلات ناوگان هوایی قدیمی ایران به شمار می‌رود. قائم مقام وزیر راه با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند با دریافت تسهیلات برای فعال کردن هواپیماهای زمینگیر یا خریداری ناوگان جدید اقدام کنند، گفته در صورت برطرف شدن تحریم‌ها از حدود 105 هواپیمای زمینگیر بیش از نیمی از آنها فعال و وارد ناوگان هوایی می‌شوند. به گفته او مهمترین موضوع ممنوعیت ورود قطعات هواپیماست. پیش از این شرکت هواپیمایی ایرانی خبر داده بود که به دلیل تحریم‌ها علاوه بر مشکل تأمین سوخت هواپیماها، شرکت‌های خارجی نیز از تعمیر هواپیماهای ایرانی منع شدند و ایران بخشی از قطعات هواپیما را تا 30% گران‌تر از قیمت واقعی تهیه می‌کند. توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای عضو 5+1 در ژنو به ایران اجازه می‌دهد که به صورت محدودی برخی قطعات هواپیما را خریداری و وارد کند.
گزارشی بود درباره احتمال نوسازی ناوگان هوایی ایران در صورت رفع تحریم ها. و ما در ادامه مجله شامگاهی چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا رو می‌شنویم و مجله رو با گزارش دیگر ادامه خواهیم داد.
ما 380 کارگر میدو کشهر بابک خدا شاهده کارگر و راننده الان 3-4 ماه که تحقیل کرده تو اسم سیر حال ما نمیده چی کار کنیم هست. اون وقع الان حیرون سرگردون هر چی هم میریم به خدا قسم هیچ کی جوابون نمیده نمیدونه به کی بگیم خودمون های به خدا قسم بیش زن بچه ما داریم خجالت میکشیم و نمیده چی کار کنیم. آی وزیر بهداشت و درمان کجا هستی؟ اگر هستی یک سری به بیمارستانهای سیرجان ما هم بزنید ببینید چه وضعی دارن. کثافت و موش و جانور از در دیوار بالا می رود.
من یه شهروندم از ایران تماس میگیرم، ایران زندگی میکنم، رانندم توی شرکت خصوصی. خدا رو خوش میاد این چه وضعیتی برای زندگی ما ایرانیان ساختن، چه اسلامی اینا آوردن. چی باید جواب بده؟ از صبح کار میکنم تا شب، هشتم گروه نوامه برژی 500,000 تومان تو جنوب شهر تهران دارم اجاره خونه میدم، 3 تا بچه دارم که بهشون اصلا نمیتونم برسم، نه به سر و وضعشون، نه به لباسشون، نه به درمانشون. تا کی ما باید حسرت بکشیم؟ تا کی باید حسرت ماشین بکشیم؟ تا کی باید حسرت خونه بکشیم؟
من دارم با یه موتورسیکلتی کار میکنم، نیرو انتظامی با فتح نگری همه موتورسیکلتمونه میگیره و میذاره تو پارکینگ، نمیذاره کارم کنم. بعد 6 ماه میان موتورسیکلتو میذارن تو مزایده و میفروشن، میخوان ما مثل خودشون دزدی کنیم، دزدی هم بلد نیستیم بکنیم.
زمین های فضای سبزای آباد دارن کار باش میکنن با عنوان پلیس به اضافه 10. تو کجای آقای شارودی؟ خدا حافظ از اهواز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
دوستان، یک شماره تلفن دیگر پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 201-202-828-7220 201-202-828-7220. میتونید نظرات خودتون رو به این پیامگیرها بسپارید. سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت کشیدن و با رادیو فردا تماس گرفتن. و اما دیروز خبرگزاری ایلنا از قول مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری ایران، خبر از شیوع یک بیماری مقاربتی با نام زگیل آلت تناسلی داد. خبری که در شبکه‌های اجتماعی با واکنش بسیاری مواجه شد و دیگر خبرگزاری‌های ایران هم به اون واکنش نشون دادند. آقای اقلیما گفته است که عده زیادی در ایران به این بیماری مبتلا هستند. اطلاعات بیشتر درباره این خبر و این بیماری رو از سمیرا قرائی بشنوید.
آقای مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری ایران، روز 29 آذر ماه از شیوع گسترده زگیل تناسلی در ایران خبر داد. آقای اقلیما در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ادعا کرده بود که ابتلا به این بیماری ظرف یک سال گذشته در ایران به شدت رایج شده است. گفته های آقای اقلیما درباره این بیماری ویروسی موجب بروز واکنش های بسیاری در شبکه های اجتماعی شد و به ویژه تاکید او بر نبود واکسن این بیماری در ایران تشویشات بسیاری را دامن زد. تعدادی از خبرگزاری های داخل و خارج از ایران نیز پس از انتشار این خبر اقدام به ارائه اطلاعات تکمیلی در گفتگو با پزشکان و کارشناسان کردند. او در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
آمار ندادم، گفتم که تعداد زیاد چون آمار نگرفتیم. اما من اول سال قبل یه چیز حدوده یکی دو تا در روز داشتم، الان روز 5-6 تا مراجعه کننده دارم که بیماری رو گرفتم. با دکترم اون خاصه پوست گرفتم، دیدم خیلی ها گرفتن. تو این مقاربتی هستش که وزارت بهداشت درمان مثل یادش رفته که همچین بیماری رو افتاده تو خیابون، اصلا عین خیالشون نیست. من آمار نمیگیرن که اصلا
آنچه آقای اقلیما زگیل تناسلی مینامد گونه ای از HPV یا ویروس پاپیلوم انسانی است که نزدیک به 120 گونه مختلف دارد و هر کدام منجر به بیماری های مختلفی می شود که بروز یکی در حد زگیل باقی می ماند و دیگری به سرطان ختم می شود. البته این بیماری که شایع ترین بیماری مقاربتی در جهان است، ربطی به دیگر بیماری های مقاربتی چون سوزاک، سفلیس، تبخال آلت تناسلی یا ایدز ندارد. شایع ترین راه انتقال ویروس HPV از راه نزدیکی جنسی است. از آقای اقلیما درباره بیمارانی که به او مراجعه می کنند می پرسم و اینکه آیا بیشتر خانم هستند یا آقا؟
آقا، خانم که هنوز خانم دردی داخلی میگم اسم عفونته، دردی که من دکتر میگم عفونت کردیم، عفونت نیست. همین زیگه داخلی مجرد مثل افولت میشه.
هیچ درمانی برای ویروس HPV وجود ندارد. برخی پزشکان میگویند در مواردی سیستم ایمنی بدن میتواند در طول 2 سال ویروس HPV را از بین ببرد. اما در صورت ادامه ابتلا فرد میتواند با روش های مختلفی چون لیزر یا سرد کردن از شر این زگیل ها خلاص شود. گذشته از این واکسن های نیز وجود دارد که در صورت استفاده در زیر 25 سال می توانند از ابتلا به این ویروس پیشگیری کنند. آقای اقلیما در این باره می گوید:
راجش هم واکسنی که واکسن ها در خارج بخرن و هرچی هم بمونه با لیزر هم که آقای رو می کنن تازه درمان میشه، دو مرتبه بر می گرد. با هر خانمی هم که رابط برقرار کنه اون زن هم می گیره و داخل واژن عفونت و دردهای شدید ایجاد میکنه، راه درمانش هم فقط اون واکسنه.
رئیس انجمن مددکاری ایران از استفاده از روش های سنتی برای درمان نیز میگوید:
حتی با یکی از متخصصینی که از این طبای گیاهی هستن کارداری میکنه، گفتم ما تو آزمایشی کردیم، اینطوری کاری که داریم میکنیم چون مراجعه کنندمون زیاد بوده، ما واجبی دادیم، واجبی تا 20% جواب داده، اما هنوز معلوم نیست این یا ماه بعد مطلع عود میکنه یا نه.
با توجه به شیوع فراگیر این بیماری در سرتاسر جهان، وجود این بیماری در ایران نیز اتفاقی غیر ممکن نیست. با این همه باید دید که وزارت بهداشت اقدامی در جهت ارائه آمار مبتلایان به این بیماری یا وارد کردن واکسن‌های مربوطه و آموزش افراد خواهد کرد یا نه.
گزارشی بود از سمیرا قرائی درباره خبر مربوط به شیوع بیماری زگیل آلت تناسلی در ایران.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر جمعه برنامه جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محور این مذاکرات که از روز پنجشنبه آغاز شده، تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو است. بر اساس توافقنامه سوم آذر ماه ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، تهران پذیرفت فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و در مقابل این گروه پذیرفت برخی از تحریم‌های ایران را کاهش دهد. مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ادامه مذاکرات روز 21 آذر در وین است که متوقف شده بود. سفیر ایران در بغداد اعلام کرد که همه طراحان و عاملان حمله به کارگران ایرانی در پروژه خط لوله گاز ایران به عراق در استان دیاله آن کشور دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن دانایی فر گفت که 9 تن در این ارتباط دستگیر شدند و به گفته او به جرم خود اعتراف کردند. او توضیح بیشتری در این مورد نداد است. یک گروه از کارکنان و کارگران ایرانی غروب جمعه گذشته هنگام بازگشت از محل کار خود در عراق مورد حمله یک گروه مسلح قرار گرفتند که 15 تن از آنان کشته و 4 تن نیز زخمی شدند. سفیر ایران در روم اعلام کرد که قرار است وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه به تهران سفر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش مظفری گفت که اما بونینو در سفر 2 روزه خود با رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ایران دیدار خواهد کرد. بر اساس این گزارش، ایتالیا اولین شریک تجاری تهران تا پیش از اعمال تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران بود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات هوایی ارتش سوریه به شهر حلب را همانند جنایت علیه بشریت خواند و خواستار توقف این حملات شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از پزشکان بدون مرز گزارش داده است که از روز یک شنبه گذشته تا کنون حملات هوایی به شهر حلب به ویژه با بمب‌های بشکه‌ای حدود 190 کشته و نزدیک به 900 زخمی بر جای گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با انتقاد از حملات هوایی ارتش سوریه گفت که انجام این حملات علیه غیر نظامیان غیر قابل قبول است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک در سازمان ملل متحد خبر داد که روسیه از مطرح شدن بیانیه محکومیت حمله نیروهای دولت سوریه به شهر حلب در شورای امنیت جلوگیری کرد. روسیه از حامیان دولت بشار اسد در سوریه به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، این بیانیه توسط آمریکا تهیه شده و حملات نظامی دولت سوریه به شهر حلب را محکوم می‌کند. خبرگزاری فرانسه نوشته است آمریکا تمایل داشت در این بیانیه از کاربرد حمله هوایی دولت سوریه به ویژه استفاده از سلاح‌های سنگین همچون موشک اسکاد و بمب‌های بشکه‌ای ابراز انزجار شود. و شرکت ملی گاز ایران دلیل قطع شدن جریان گاز و افت فشار در جریان انتقال گاز در برخی شهرها و روستاهای آذربایجان غربی را مشکلات فنی اعلام کرد. خبرگزاری مهر با اشاره به کاهش دمای هوا در اکثر استانهای کشور گزارش می‌دهد که در طول 48 ساعت گذشته جریان گاز برخی از شهرها و استانهای غرب کشور قطع یا با افت فشار شدید همراه شده است.
خبرها را از مهتاب وحیدی را شنیدید. حالا میرسیم به برنامه جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه
یک غروب جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام می‌کنم به شما. خیلی خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه قصد داریم به موضوع مهم جمعیت در ایران بپردازیم، پس از اظهار نظرهای اخیر گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت افزایش جمعیت. 1,082,500 تولد از آغاز سال 1392 تا 9 ماه بعد لحظه تهیه این گزارش. این را بخش آمار لحظه به لحظه ایران در وبسایت سازمان ثبت احوال کشور میگوید. نشانه روشنی بر آنچه که وزیر بهداشت گفته، کاهش 1.8% میزان باروری در ایران که از مسئولان بهداشت و سلامت گرفته تا رؤسای دولت و ائمه جمعه و حتی شخص رهبر ایران را نگران کرده. آیت الله خامنه ای رهبر ایران همین آبان ماه گذشته بار دیگر توجه همه را به موضوع کم شدن آهنگ رشد جمعیت جلب کرد و از ضرورت افزایش جمعیت تا 150 میلیون نفر گفت.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
با این حال محمود احمدی نژاد بود که پیش از این سطر اول قصه را نوشته بود. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در برابر دوربین‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و گفت با سیاست دو بچه کافیست مخالف است.
من با دو بچه کافی مخالفم. بود خانوار اومده زیر 4 نفر.
پیش بینی ها میگویند تا سال 1400 حدود 9% از جمعیت ایران را سالمندان بالای 65 سال تشکیل خواهد داد. پیش بینی هایی که مسئولان را آنقدر نگران کرده که خواستار افزایش جمعیت شدند. از جمله وزارت بهداشت دولت آقای روحانی میگوید باید الگوی تازه‌ای برای افزایش جمعیت کشور تعریف شود. اولین بار دهه 1340 بود که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر در مجموعه سیاست‌های جمعیتی ایران آمد، اما پس از انقلاب سال 57 ناپایداری‌های اجتماعی و جنگ 8 ساله ایران با عراق بار دیگر موضوع نیاز به جمعیت جوان و فعال را طرح کرد و تشویق به ازدیاد جمعیت شد یکی از برنامه‌های اصلی دولت در ایران. رشد جمعیت تقریباً به 4% رسید و حالا هشدارها همه درباره امکانات و ساختارهایی بود که جامعه برای پاسخگویی به این جمعیت جوان ندارد. اینجا بود که دولت اکبر هاشمی رفسنجانی برای اجتناب از انفجار جمعیت سیاست دو بچه کافیست و فرزند کمتر زندگی بهتر را ترویج کرد. سیاستی که امروز بخشی از حاکمیت در ایران معتقد است سیاستی بوده از اساس آمریکایی و علیه جمعیت مسلمان. آیت الله مکارم شیرازی یکی از آنهاست.
شعار غلط غربی فرزند کمتر زندگی بهتر تو اعماق دل جمعی نفوذ کرده. پیغمبر فرمود مسلمان ها ازدواج کنید، فرزنددار بشید. من روز قیامت از فزونی جمعی جمعیت شما در عرصه محشر افتخار میکنم. میگم جمعیت مسلمانان زیادن.
بیلبورد هایی در خیابان های شهر نصب شده. بیلبورد هایی که حالا به جای فرزند کمتر زندگی بهتر تأکید دارد که با یک گل بهار نمیشود و فرزند بیشتر زندگی شادتر. در مجله جامعه این هفته یکی از فرزندان بیشتر خانه مهمان ماست که میگوید الزاماً زندگی و خانه شادتر هم نبوده. مریم از خانواده است با 5 خواهر و برادر. از او که در تهران زندگی میکند میپرسم زندگی در خانواده پرجمعیت چه تجربه‌ای را برای او رقم زده.
من وقتی بچه بودم از تک تک افراد خانواده‌ام بیزار بودم، چون احساس می‌کردم جام رو دارن تنگ می‌کنن. احساس می‌کردم که ما هیچ پرایوسی نداریم، هیچ اتاقی نداریم. من نمی‌تونم هیچ جا برم بشم گریه کنم از دست اینا. همش باید هی همه رو ببینم. اینقدر که زیاد بودیم. منتها الان سال‌ها گذشته و تک تک اون آدم‌هایی که اون موقع مزاحم بودن برای زندگی من، الان حس خوبی نسبت به این دارم که یه گوشه‌ای از شهر دارم زندگی میکنن، ولی خب در همین حد. میدونی چی میگم؟ پدر و مادر ایرانی و در معنای سنتی فقط خودش رو در فرایند تولید مثل تعریف میکنه، یعنی فکر میکنه که خب الان که این بچه از آب و گل در اومد، بچه بعدی دیگه، به خاطر اینکه شاید فراغ بال نداره خانواده ایرانی یا حداقل نداشته، الان باز یه مقدار فضا پیدا کرده، یه سری تفریحات واسه خودشون پیدا کردن، یه سری در مشغولی ها، ولی قبلا این شکلی بوده که اصلا خانواده در تولید مثل معنی پیدا میکرده. خانواده وادی که بچه نداشته باشه اصلا معنا و مفهوم نداشته. من فکر می‌کنم که همونطور که خیلی از ازدواج‌ها در اون سال‌ها ایدئولوژیک بود، خیلی از تولید مصر ها ایدئولوژیک بود. ما همه سرباز امام زمان قرار بوده بشیم ولی نشدیم.
تو یا شاهد رنج بردن پدر و مادرت هم بودی در این فرایند طولانی بزرگ کردن پنج بچه؟
همچنان به اون رنجی که پدرم هم می برد زمانی که هیچ چیزی نداشت تو جیبش برای اینکه خونه بره بیرون و پنج تا بچه دیگه پول تو جیبی می‌خواستن، خواستن برای مدرسه. خیلی خیلی غریب بود. بعد ایدئولوژی پشت اون تولید مصر بود و اینکه خب به هر حال هر آن کس که دندان دهد نان دهد، به هر حال ما به اون ایدئولوژی بزرگ شدیم و این روحی قناعت رو هم در ما به وجود آوردن. چیزی که خیلی غم انگیز تره اینه که ما نتونستیم باز تولید بکنیم اون ایدئولوژی رو، یعنی اونا اون رنج رو بردن که ما یک ثمری داشته باشیم که مد نظر اونهاست، ایدئال اونهاست، منتها دقیقاً نقطه مقابلش در اومد. یعنی ما موجوداتی شدیم که خسته ایم، از تعداد بالای خودمون خسته ایم، از رنجی که کشیده شده برامون هم حتی خسته ایم. فکر میکنن که پدر مادرها بچه به دنیا میارن که عصای دستشون بشه، منتها اون بچه خودش اصلا ویلچر لازم داره از بعد به تولد، انقدر که حالامون بده، انقدر که شرایط جامعه بده، انقدر که همه خستن، چه عصای دستی.
خب کسی مثل تو که خودش یک محصول زندگی خانوادگی با ایده یه فرزند بیشتر هست، فکر میکنی که با این موضوع کاهش جمعیت چه باید کرد؟ آیا مخالفی با این بیلبوردهایی که این روزها در سطح شهر میبینی؟
به جای اینکه به نظر من این بیلبوردهای مسخره رو توی شهر راه بندازه، کارناوالهای زندگی شادتر، من فکر میکنم که در درجه اول مهمترین کاری که میتونه بکنه اینه که زندگی ما رو خود راحت‌تر بکنه، یه خود حالامون رو بهتر بکنه. وقتی که دو تا آدم مثلا 20 30 ساله با هم ازدواج میکنن، وقتی که هزار تا مشکل آسیب و دغدغه و ناراحتی شخصی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دارن، واقعا دیگه بچه دار شدن کجای زندگی اینا میخواد جای بگیره. من فکر میکنم که اگه یه خورده زندگی ها رو راحت تر بکنم واسه آدم ها، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ اقتصادی، ناخودآگاه رشد جمعیت میره بالا، ناخودآگاه اونقدر میزان رضایت و حس مثبت در جامعه زیاد میشه که آدم دلش میخواد اونو با یه موجود دیگه تقسیم بکنه. ولی تا وقتی که آدم خودشون تحت فشار میخواد بچه های دیگه بیاره که تو مترو و تو بیارتی به دندون بکشه.
زیبا مادریست با دو فرزند، مادری از ایران که میگوید اگر میدانست چه کار سختی پیش رو دارد حتی یک بچه هم نمیخواست. او دیگر مهمان برنامه ماست.
کار آسونی نیست. من خودم که الان دوتا بچه دارم فکر میکنم اگر این تفکری رو که الان داشتم و این سختیایی که الان باش مواجه هستم همون موقع درک میکردم، هرگز حاضر نمیشدم که همون یه دونشم بیارم، مخصوصا تو این وضعیتی که ما امروز داریم. بچه‌ها من فکر میکنم تو این دوره زمونه خیلی راحت نمیتونن تربیت بشن. در نظر بگیرید شما خوراک بچه، پوشاک بچه رو بالاخره به یه شکلی تامین میکنید، اما در مورد تربیت بچه ها اون چیزیه که به راحتی نمیشه بهش رسید. توی وضعیتی که ما اگر دروغ نگیم نمیتونیم ادامه بدیم، مجبور میشیم چند تا چهره داشته باشیم. تربیت کردن بچه ها اصلا کار آسونی نیست. شما میخواید به بچه یاد بدید که بدون اینکه دروغ بگه اموراتش رو بگذرونه، ولی آیا این کار امکان پذیره؟ بدون اینکه خودش رو یک جور دیگه نشون بده مسائلش رو حل بکنه، آیا این امکان پذیره؟ به نظر من نیست.
تنها در تهران پایتخت ایران سرانه سکونت هر شهروند از 55 متر به 26 متر رسیده. خیلی ها میگویند تهران در حال انفجار است. مدیر عامل سازمان بیمه کشور میگوید 13 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند و امکانات بهداشتی و آموزشی و ورزشی همین حالا هم برای 5 میلیون جمعیت کافی نیست. با این شرایط آیا نگرانی از کندی آهنگ رشد در ایران منطقی است؟ احمد علوی اقتصاددان در این بخش از مجله جامعه به ما میپیوندد.
کاهش جمعیت از اون جهت که به هر حال نیروی تولیدی جمعیت رو باعث میشه در بلند مدت کاهش پیدا بکنه و نتونه این جامعه اون مایحتاج خودشو تهیه کنه، سرپای خودش باعث به هر حال مشکلی است در سطح جامعه ایران. تا از اون ور خب مشکلاتی بود داره، جمعیتی که بدون قواره و بدون منطق خاص خودش هم رشد بکنه یک جمعیتی تولید میکنه که اگر نهادهای آموزشی و پرورشی این جمعیت رو تبدیل نکنن به جمعیت تولیدی، جمعیت تولید کننده، طبیعتا دوباره به مشکل برمیخوره. از این جهت میشه گفت که افزایش جمعیت، اما با کدوم چارچوب، با کدوم تعریف افزایش جمعیت، اما کدام جمعیت؟ ما جمعیتی میخوایم افزایش پیدا بکنه که تولید کننده باشه، با سطح بالای آموزش و پرورش که بتونه در سطح بین‌المللی در عرصه بازار کار رقابتی باشه.
آقای علوی میگوید این تصمیمی نیست که حکومت بگیرد. او میگوید حکومت نمیتواند به شکل دستوری جمعیت را افزایش دهد.
حکومت نمیتونه الگوهای ساختار خانواده رو یا جمعیتی رو تحمیل بکنه به جامعه. الان ما خانواده‌های تک نفره مثلا داریم، خانواده‌ای که سرپرستشون زنان هستن. خب نشون میده که اون الگوهای حکومتی کارآمد نیست و الا در سطح خرد، یعنی در سطح خانواده و عقلانیت فردی اون رو انتخاب میکرد.
ایران 17مین کشور پر جمعیت جهان است. کشوری که جمعیتش از 2 بچه کافی است تا با یک گل بهار نمیشود، راه پر نوسان و طولانی را طی کرده. از شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که به مجله جامعه میپیوندید سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی میکنم. من فهیمه خضری‌دری، تا فرصتی دیگر. ارتباط با جهان.